4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 هجری شمسی برابر با 10 می 2021 میلادی در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما. در آغاز اخبار این ساعت، امیر پوریا.
بنا به آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 18 هزار مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 351 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جانباختگان این بیماری در ایران از 75 هزار نفر فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2 میلیون و 600 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می‌دانند. همچنین بنا به اعلام وزارت بهداشت، تعداد افرادی که در وضعیت وخیم بیماری کووید 19 قرار دارند از 5500 تن بیشتر شده است. با این همه ستاد ملی مقابله با کرونا اگرچه سفر در روزهای تعطیلات عید فطر را ممنوع اعلام کرده، اما محدودیتی برای برگزاری نماز عید فطر قائل نشده است. شب گذشته کنسولگری ایران در شهر کربلا مورد حمله شماری از معترضان عراقی قرار گرفت که در جریان این حمله دیوار کنسولگری و اتاقک نگهبانی آن به آتش کشیده شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از رسانه‌های عراقی گزارش داده که معترضان در واکنش به ترور یک فعال مدنی به نام ایهاب جواد از زونی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا تجمع کردند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه در نشست خبری خود از ارسال یادداشت اعتراضی به سفارت بغداد در ایران خبر داد و گفت تماس‌هایی با مقام‌های عراقی داشته و با معترضان نیز برخورد شده است. ایهاب جواد که معترضان عراقی به دلیل ترور او دیوار کنسولگری ایران را آتش زدند، از فعالان سرشناس مخالف دولت عراق بود که دیروز یک شنبه چندین موتور سوار او را هدف گلوله قرار دادند. این رخداد واکنش هواداران ایهاب جواد را به دنبال داشت که به خیابان‌ها ریختند و خواستار پایان دادن به کشتار مخالفان حکومت عراق و چهره‌های جنبش ضد فساد در این کشور شدند. پیش از این کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا قتل ایهاب جواد را محکوم کرده بود. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه در مورد مذاکرات هسته‌ای وین گفت ایالات متحده انجام بخش عمده‌ای از تعهدات خود را که تهران اجرای آن را ضروری می‌داند پذیرفته است.
اون بخشی رو هم که قبول نکرده ما اعلام کردیم که همه اون مواردی رو که در لیست جمهوری اسلامی ایران هست از نظر ما تحریم هایی هستش که برای از بین بردن برجام بوده، برای از بین بردن انتفاع ایران از برجام بوده، لذا فارغ از این که بخشی باشه، گروهی باشه، بعضی اشخاص باشه، لیبل ها یا برچسب های مختلف باشه، ما نظرمون رو قطعی گفتیم و همچنان هم با جدیت اون رو پیگیری میکنیم. پنهان و پوشیده هم نیست که اختلافات جدی در این حوزه داریم.
دوره چهارم مذاکرات هسته‌ای روز جمعه 17 اردیبهشت آغاز شده است. در همین حال تهران و آژانس اوایل اسفند ماه پارسال به توافقی در دست یافتند که بر پایه آن تهران دوربین‌های نظارتی برخی از مراکز هسته‌ای را تا 3 ماه از دسترس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دور نگه می‌دارد. ایران هشدار داده بود اگر طی چند ماه تحریم‌ها برداشته نشود، فیلم‌های دوربین‌ها را پاک خواهد کرد. روز 31 اردیبهشت توافق همکاری 3 ماهه ایران و آژانس پایان می‌یابد. سعید خطیبزاده می‌گوید اگر مذاکرات در مسیر درستی قرار داشته باشد، می‌توانند این تاریخ را تمدید کنند. و اما شمار کشته شدگان بمبگذاری اخیر در برابر مدرسه دخترانه در کابل، پایتخت افغانستان، به 68 نفر افزایش یافت. مقام‌های افغانستان در روز یکشنبه تعداد مجروحان این حادثه را نیز 165 نفر اعلام کردند. گزارش‌ها از این حکایت می‌کند که اغلب قربانیان و مجروحان را دختران دانش آموز تشکیل می‌دهند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه گروه طالبان را مسئول این بمب‌گذاری دانست، ولی این گروه دست داشتن در این حادثه را رد کرده است.
امیر پوریا اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. اعلام درگذشت 351 تن بر اثر کرونا و بیش از 18,000 مبتلای دیگر طی شبانه روز گذشته در کشور طبق آمار رسمی. نامه مصطفی تاجزاده از مسئولان جناح اصلاح طلب به آیت الله علی خامنه ای برای تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی.
آقای تاجزاده اینطور که از نامشون برمیاد هنوز از دیدگاه اصلاح طلبی دهه 70 به دشواری های کشور نگاه میکنند.
حمله تظاهر کنندگان در عراق به کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا.
با شعارهایی که علیه دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق می‌دادند و حضورش در این کشور، بعضی از معترضان دیوارهای کنسولگری را به آتش کشیدند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. در ایران بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، اما گونه که در اخبار شنیدید، امروز مرگ 351 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 18,000 تن دیگر اعلام شد. دیروز مرگ 386 تن و ابتلای بیش از 14,000 تن و پریروز مرگ 283 تن و ابتلای بیش از 13,000 تن دیگر در کشور طبق آمار رسمی. حکایت از بالا بودن آمارهای کرونا همچنان در کشور دارد. سپیده بهکام از رادیو فردا تحولات کرونا در ایران رو پیگیری کرده. سپیده، از تازه ترین تحولات بگو.
بختش با این که همونجور که اشاره کردی هنوز هم شمار مرگ و میرها کم نیست و شمار موارد ابتلا هم باز نسبتاً بالا هست، اما سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته که در واقع نسبت به هفته گذشته آمار فوتی ها و بستری ها کم شده و همین رو سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری هم تکرار کرده و گفته که در اغلب استان ها نزولی شده موارد بستری. روزنامه همشهری در گزارشی نوشته که دلیل این اتفاق این هستش که طرح پایلوت درمان بیماران سرپایی با استفاده از داروی رمدسیویر اجرا شده و این طرح هستش که موجب شده روند بستری ها دست کم در پیک چهارم کمتر باشه. روزنامه همشهری همینطور نوشته که این طرح ابتدا از بیمارستان های خوزستان آغاز شده و حالا در کل کشور داره اجرا میشه. اما همزمان با اینکه مقامات میگن داره اندکی بیماران تعدادشون کم میشه، ما داریم به تعطیلات عید فطر در ایران نزدیک میشیم که پایان ماه رمضان هست. محدودیت ها در کل کشور اندکی کم شده. دبیر کمیته امنیتی و انتظامی ستاد مقابله با کرونا گفته که در تعطیلات عید فطر محدودیت تردد درون استانی دیگه اعمال نمیشه، فقط بین استانی اعمال میشه و در این حال هم گفته شده که برگزاری نماز عید فطر ممنون نیست. خب ما با اینکه میبینیم آمارها هنوز صرف نشده، اما دارن محدودیت ها رو کم میکنن و این به هر حال کمی نگران کننده است. بکرش
سپیده، وضعیت واکسیناسیون میدونیم که مورد انتقاد کارشناسان قرار داشته در کشور و سطحش همچنان نازل ارزیابی میشه. از واکسن تولید داخل و واردات واکسن بگو که در روزهای گذشته باز صحبت‌هایی بوده دربارش از جانب مقامات جمهوری اسلامی.
بچش بارها اعلام شده، تاریخ‌های مختلفی دادن در مورد اینکه واکسیناسیون انجام میشه و حالا یه سری گفتن که تا آخر اسفند ما واکسیناسیون عمومی سراسری آغاز میشه و تعداد قابل توجهی از مردم واکسینه میشن. الان هم حسن روحانی گفته که 13 میلیون نفر تا تیر ماه واکسینه میشن، اما چیزی که الان اعلام میشه چیزی حدود 200,000 نفر، تقریبا بالغ بر 245,000 نفر هر دو دوز واکسن رو دریافت کردن. اون چیزهایی هم که در مورد واکسن داخلی و غیره گفته بودن هم تا اینجا به نتیجه نرسیده و در واقع عملی نشده. یه صحبت‌هایی کرده عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یک گفتگوی تلویزیونی، کمی از این صحبت رو بشنویم و برگردیم.
ما تا 1 میلیارد دلار حتی پیش بینی کردیم که برای واکسن کرونا بذاریم و همین الان 2-3 تا اقدام داریم میکنیم. یه مجموعه که تقریبا 9 میلیون دوزیه که طی همین یک ماه آینده میاد برای واکسیناسیون. خرداد ما بخش دومی از کوواکس ان شاءالله میاد. کوواکس میدونی که ما یه جور نزدیک 178 میلیون دلار بود که بخش اولش پرداخت داریم، بخش دومش هم داریم پرداخت میکنیم. از روسیه داریم یه خریداری رو انجام میدیم، یه بخشش رو حواله کردیم، بخشم داریم حواله میکنیم. به نظر من انشالله طی ماه خرداد و تیر ما نتایج خوبی رو میگیریم. و البته اینم بگم، ما قولایی هم که بالاخره دوستان در بخشایی که دارن تولید میکنن، اونا هم گفتن که از خرداد ما به طور جدی تولیدات داخلی میاد بیرون.
همونطور که گفتم این قولهایی که آقای همتی ازش صحبت میکنه و قولهای دیگری که دادن تا امروز به نتیجه نرسیده. خب البته واکسیناسیون سراسری افراد بالای 80 سال حدود 10-11 روز هست که شروع شده. گفته شده که به زودی هم نوبت افراد 75 و 70 سال به بالا میرسه. اما یک نکته نگران کننده بحث بازار سیاه واکسن هست و تقلب در نوبت واکسیناسیون و از این دست. قبلا موارد زیادی داشتیم از وجود بازار سیاه واکسن و همینطور واکسیناسیون خارج از نوبت که اعضای شورای شهر در شهرهای مختلف انجام دادن، خودشون و خانواده هاشون رو جا زدن به جای پاکبان ها و سهمیه اونها استفاده کردن. الان خبرگزاری فارس به نقل از نماینده مرند معصومه پاشایی نوشته که تاکنون بیش از 3 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده، اما از این تعداد فقط نزدیک به 1,400,000 دوزش تزریق شده. شماری از این واکسن ها اونطور که خانم پاشایی گفته از زنجیره رسمی توزیع خارج شده و به گفته او با مبلغ هنگفتی وارد بازار سیاه شده. اونطور که اون گفته، به عنوان نمونه واکسن آسترازنکا در بازار سیاه تا 25 میلیون تومان هم داره به فروش میرسه، در حالی که بهای این واکسن نهایتاً 300,000 تومان هست. مورد دیگر که او انتقاد کرده همین تزریق های خارج نوبت هست. نکته آخر و قابل تأملی که گفته، ثبت آفلاین و با تأخیر شناسه واکسن ها هست که او گفته این باعث میشه که نظارت سیستمی از بین بره و در نهایت به گفته او احتمال وقوع تخلف رو داره، منجر میشه به ورود واکسن تقلبی کرونا به روند واکسیناسیون.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد. اشاره میکنیم آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور اینک از 75,000 تن گذشته. آمار رسمی موارد کرونا در ایران شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان طی یک سال و نیمی که از واگیری ویروس کرونا در عرصه بین المللی میگذرد در ایران بالغ بر 2.5 میلیون مورد هست که از این بین مجموعاً بیش از 2,100,000 تن بهبود یافتند. اکنون آمار رسمی موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در کشور بیش از 470,000 مورد برآورد می شود که از آن میان وضعیت 5,533 بیمار جدی یا بحرانی اعلام شده است، که البته آمارهای رسمی کرونا در کشور مورد تایید منابع مستقل نیست.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
مصطفی تاج‌زاده از مسئولین جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواهان تشکیل شورای جهت بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی شده است. کوروش زعیم عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران در تهران به رادیو فردا میگوید:
آقای تاج‌زاده، اینطور که از نامشون برمیاد هنوز از دیدگاه اصلاح طلبی دهه 70 به دشواری های کشور نگاه میکنن. من در همون دهه 70 از اصلاح طلبان میپرسیدم که شما چه چیزی رو میخواید اصلاح بکنید؟ چون قانون اساسی مسئله قصد قانون اساسیه، تو مجلس ششم مثلا حتی دو لایحه ضروری رو که اصلاحی هم بود، بسیار لایحه ضروری هم بود، نتونستن پیگیری کنن، با یک حکم حکومتی غیر قانونی در هم شکستن. حتی رئیس جمهور اصلاح طلب هم که قول داده بود در کنار نمایندگان مجلس بره بس بنشینه توی مجلس، عقب نشینی کرد. یعنی دخالت غیر قانونی در قوه مقننه رو نتونستن اصلاح کنن. از همون زمان آشکار بود که به علت ساختار قانون اساسی و اولویت‌های غیرقانونی که در ساختار قانون اساسی هست و فرمایشی شده و جا افتاده، جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. بله، جناح اصلاح طلب باید به کلی خودش رو دگر ذهنش رو دگردیست کنه. من میپرسم کدام اصول رو میخوان اصلاح بکنن؟ مذهب رسمی شیعه 12 امامی رو که آزادی باور گرایش مذهبی بخش عمده از جمعیت رو سرد میکنه، اونا زیر فشار سیاسی و اجتماعی میذاره. شورای نگهبان رو اصلاح کنن که وظیفش تنها تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی، هیچ وظیفه دیگه ندارن، ولی به طور غیر قانونی به فیلتر کردن نامزدان مجلس میپردازن. اینو میشه اصلاح کرد. آیا مجلس خبرگان رو که وظیفش نظارت بر عملکرد رهبر هست ولی اعضاش خود رهبر برمیگزینه، هرگز وظیفهشون عمل نکردن، میشه اصلاح کرد؟ آیا مجلس تشخیص مصلحت نظام رو که خود رهبر انتخاب میکنه، وظیفهش مصلحت وجود و تداوم نظام به هر قیمتی است، نه مصلحت مردم و منافع ملی، اینو میتونن منحل بکنن؟ آیا انتخاب مثلا رئیس قوه قضاییه رو که باید با رهبر باشه یا با مردم، با رأی مردم باشه، آیا دخالت رئیس قوه قضاییه که وظیفهش فقط اداری طبق همین قانون اساسی تا کنون از امر و نهی و دخالت در رأی دادگاه تونستن باز بدارن؟ آیا دائم العمر بودن رهبر که در واقع نقش پادشاه مذهبی رو بازی میکنه میتونن قانونمند بکنن؟ که حالا صحبت موروثی بودن اونم هست.
آنچه در این نامه مطرح شده سالهاست از جانب جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی مطرح شده، از جمله از طرف سعید حجاریان که ازش به عنوان نظریه پرداز جناح اصلاح طلب یاد میشه، در مورد نامه به رهبر جمهوری اسلامی هم که برای نمونه آقای محمد نوریزاد که همچنان در حبس و حتی گفته میشه تحت شکنجه هم بوده، نامه های متعددی رو به آیت الله علی خامنه ای نوشته. این نامه ها فکر میکنین اصلا با چه هدفی نوشته میشن؟ چه خاصیتی میتونن داشته باشن؟
ببین، این نامه ها با حسن نیت نوشته میشه. آقای حجاریان هم با حسن نیت نوشت ولی سرنوشتش ترور بود. آقای نوریزاد هم با حسن نیت نوشت، برای میهنش میخواست یه کار مثبت انجام بده، سرنوشتش همینه که شما الان مشاهده میکنه. آقای تاجزاده هم تای دلش میخواد اصلاح بکنه، ناراحت از این وضع موجود، از این سراشیبی سقوطی که ما داریم با سرعت به قعر دره میریم. ولی خب ببینید، صحبت اصلاح طلبی در دوره جمهوری اسلامی عبثه، اصلا امکان پذیر نیست. شما باید قانون اساسی رو به کلی عوض کنید. ما یه تو جلسه بودیم آقای خمسه‌پور که درباره همین قانون اساسی شد، آقایون هر کدوم میگفتن باید اصل فلان و فلان و فلانش عوض بشه، فلانش. من این مثال زدم، گفتم آقا 177 اصل قانون اساسی باید عوض بشه. اصلا این قانون اساسی،
خب این همین خواسته نیست که در این نامه مطرح شده آقای زعیم، یعنی تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی؟
ببینید، شورای بازنگری اصلا باید یک قانون اساسی نوین ما داشته باشیم. ما این پیشنهاد رو کردیم توی صحبتمون و نوشته هامون که باید مجلس مؤسسان تشکیل بشه با انتخابات آزاد که این رژیم دخالتی درش نداشته باشه. بعد اون مجلس مؤسسان پیشنهادهای قانون اساسی نوین رو که با وضع کنونی جهان که ما رو همتراز بکنه با کشورهای دموکرات دنیا و بتونیم دوباره پیشرفت رو آغاز بکنیم، باید این قانون اساسی به رأی مردم گذاشته بشه و انتخابات آزاد، نه انتخابات فرمایشی. من بارها تو صحبتام گفتم از سال 58 تا حالا من یک انتخابات رو شاهد نبودم که توش تقلب نشده باشه. حتی موقعی که خودم کاندید بودم سال 58، من انصراف دادم، گفتم تقلب خواهد شد. یعنی انتخابات تو جمهوری اسلامی بی‌معنیه، چون یک نفر صحبت میکنه، یک نفر دستور میده کی باشه کی نباشه. ما باید از این گذر کنیم، یک قانون اساسی مدرن، قانون اساسی که مردم رأی واقعی بهش بدن، نه اینکه رأی تقلبی مثل سال 58 و انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل. ما اینو بارها گفتیم و نوشتیم که باید هر کاری میکنیم انتخابات مجلس مؤسسان و انتخابات پسین اون برای همه پرسی قانون اساسی جدید و انتخابات مجلس های آینده و ریاست جمهوری همه باید زیر نظر سازمان ملل باشه، که اونهایی که عادت کردن تو کشورمون تقلب بکنن و دخالت بکنن اینها بازدارنده بشن.
کوروش زعیم از اعضای شورای رهبری جبهه ملی ایران در تهران.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر کربلا دیشب مورد حمله تظاهرکنندگان در عراق قرار گرفت. تهران امروز حمله به کنسولگریش در کربلا رو محکوم کرد. گزارش‌ها حاکی‌ست تظاهرکنندگان در عکس‌العمل به ترور یک فعال مدنی شب گذشته در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی تظاهرات کردند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا.
ایهاب البزنی از فعالان مدنی در کربلا که شخصیت بسیار معروف در سطح عراق هست، دو روز پیش توسط افراد ناشناس ترور شد. یک موتور سوار به ضرب گلوله آقای البزنی رو کشت. با وجود اینکه نخست وزیر قول تحقیقات و مجازات عاملان رو داره، اما معترضان به خیابان آمدند و این به خیابون اومدنشون ساعتها طول کشید. شعارهای تندی دادن، از اینکه شعار میدادن کربلا آزاد است و برای انتقام خون آقای الوزنی داشتن شعار میدادن. کم کم تظاهرات از محوطه بارگاه امام صادق شیعیان به سمت سفارت کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا کشیده شد با شعارهایی که علیه دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق می‌دادند و حضورش در این کشور. بعضی از معترضان دیوارهای کنسولگری رو به آتش کشیدند که این رویداد باعث شد نیروهای امنیتی مداخله کنند با معترضانی که حضور داشتند در اطراف کنسولگری درگیر بشن، که این درگیری‌ها به بازداشت تعدادی از معترضان انجامید. اما در نهایت هم تونستن نیروهای امنیتی اطراف کنسولگری رو تخلیه کنن، گارد ویژه در اطراف کنسولگری مستقر شد. اما مسئله این هست که همچنان وضعیت شهر کربلا متشنج هست با توجه به درگیری‌هایی که صورت گرفته و اعتراض‌هایی که وجود داره. آقای البزنی یکی از منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی در عراق بود و همچنین از منتقدان فساد در این کشور. اگر ویدیوهایی که الان داره منتشر میشه از حضورش در اعتراضات خیابانی ببینیم، همواره داره بر این دو مسئله تاکید میکنه و بر ضرورت ادامه اعتراضات تا رسیدن معترضان به خواستهاشون تاکید میکنه.
خب تهران این ترور رو محکوم کرده، کنسولگری جمهوری اسلامی ترور رو محکوم کرده. از عکس‌العمل تهران بگو در این ارتباط ایلیا.
بله، تهران محکوم کرده و این طور رو افراد درسته که در پی ایجاد فتنه در خیابان‌های عراق هستند و همواره تهران در این مدت با بالا گرفتن اعتراض‌ها به سیاست‌هاش در عراق بر برادری با مردم عراق تأکید کرده. ولی خب وضعیت سیاسی در عراق طوری هست که به هر حال یک شکاف ایجاد شده در جامعه و شاید شکاف میان دولت مردان و مردمی که معترض هستند. وضعیت معیشت در عراق و وضعیت فعالیت سیاسی در این کشور این مسئله رو برای مردم پیش آورده که آنچه که داره در عراق میگذره از بدی وضعیت معیشت و اقتصاد و حتی کمبود خدمات بکداشت، یعنی خدمات طوری هست که ما در عراقی که این همه منابع انرژی داره به ویژه در فصل تابستان شاهد قطعی برق برای ساعت‌های طولانی هستیم، عدم آبرسانی در بعضی از شهرها و مناطق اینها و بیکاری شدید. اینها باعث شده که اعتراض‌ها شکل بگیره، اعتراض‌هایی که همونطور که می‌دونی از دو سال پیش آغاز شده بود ادامه داد، اما بحران کرونا باعث شد فروکش کنه، اما به نظر میرسه الان دوباره اعتراضات شکل میگیره، ویژه با نزدیک شدن فصل تابستان و آغاز قطعی خدمات اصلی از جمله برق، آب در شهرها و مناطق مختلف. خب اینها به خاطر اینکه ایران در عراق با بسیاری از احزاب رابطه نزدیک داره، احزابی که در حکومت حضور دارند، باعث شده بسیاری از معترضان عامل اصلی این اتفاقات رو نفوذ جمهوری اسلامی و تأثیرش بر سیاست مداران حاکم حاضر در حکومت بدونن. اینها باعث میشه که پیام های جمهوری اسلامی شاید از نظر بسیاری معترضان بی ارزش باشه.
لیا جزائری، تنها دو روز بعد از انفجار مرگبار مقابل مدرسه دخترانه در کابل، امروز نیز اصابت بمبی کنار جاده‌ای به اتوبوسی مسافری در افغانستان، دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. شاهین بشیری،
با وجود اعلام آتش‌بس 3 روزه از سوی طالبان به مناسبت عید فطر، انفجارها در افغانستان همچنان ادامه دارد. طالبان روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه اعلام کرد که در تعطیلات 3 روزه عید فطر این گروه هیچ گونه عملیات تهاجمی را انجام نمی‌دهد و تنها به حملات احتمالی پاسخ خواهد داد. طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان، در مورد این اقدام طالبان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
راجع به آتش بس 3 روزه طالبان، این زیادتر یک موضوع رسانه‌ای است برای اینکه طالبان ثابت کنند که اگر بخواهند که آتش بس کنند، میتونند که آتش بس کنند. و در حقیقت با این میخواهند که موقعیت خود در میز مذاکره، که فعلا هم طالبان در میز مذاکره نیستند، در صحنه خشونت هستند، میخواهند که موقعیت خود در میز مذاکره قوی بسازند. 3 روز آتش بس در جنگ افغانستان فرق زیاد را نمیاره. شاید که 3 روز بله اشخاص کمتر کشته و زخمی شوند، اما این راه حل نیست. این زیادتر برای این است که طالبان اثبات کنه که قدرت نظامیش قوی است در افغانستان. و مذاکرات صلح فعلا در یک بنبست هستند و در حقیقت طالبان منتظر هستند که آمریکایی ها خارج شوند از افغانستان. بعد از اینکه خارج میشن، در وقت در ترازو در حقیقت چیزی که مهمتر میشه، قدرت نظامی مهمتر میشه. و فعلا طالبان غلبه کردن در بسیار نقاط افغانستان بروی اردوی افغانستان متاسفانه، و بعض شهرهای دیگر در محاصره خود دارند و از این میخواهند که بهره برداری کنند. در حقیقت تا وقتی که خروج آمریکایی ها و ناتو از افغانستان تکمیل نشه، ما بعید میدانم که طالبان در میز مذاکره بیایند. در اعلامیه هایی که اونا صادر کردند، اونها گفتند که ما نسخه هایی که از خارج، حتی نسخه هایی که از ملل متحد برای آینده افغانستان دیکته شوه، او نسخه ها را برای افغانستان مناسب نمی دانیم. پس اینها در یک کنفرانس بین المللی که در اونجا یک قطعنامه بین المللی و شکل ملل متحد در اونجا باشه، فعلا نمیرن، مجبور نیستن، میتونن منتظر باشن چند ماه دیگر.
در همین حال وزارت کشور افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که بر اثر اصابت یک بمب کنار جاده‌ای به یک اتوبوس مسافربری در ولایت زابل افغانستان، دست کم 11 غیر نظامی کشته و 28 نفر زخمی شدند. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما وزارت کشور افغانستان طالبان را مسئول این اقدام می‌داند. این حمله تنها 2 روز پس از آن صورت گرفت که در پی بمب‌گذاری در یک مدرسه دخترانه کابل در روز شنبه 18 اردیبهشت، دست کم 50 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. بیشتر تلفات این بمب‌گذاری را دانش آموزان دختر تشکیل می‌دادند. دولت افغانستان طالبان را مسئول این اقدام دانست، اما این گروه شبه نظامی هر گونه دخالت در این باره را انکار کرد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، روز یک شنبه با انتشار پیامی ویدیویی حمله هراس افکنانه روز شنبه به دانش آموزان مدرسه دخترانه سید الشهدا را این گونه محکوم کرد:
حمله بالای مردم بیگناه و ویژه کودکان، محصلان و شاگردان مکاتب مصداق بارز جنایت بشری و ضد ارزش‌های اسلامی بودند که عاملان آن را نزد مردم افغانستان محکومتر و منفورتر می‌سازد.
حملات در افغانستان همزمان با پایان یافتن مهلت مورد توافق برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که اول ماه مه 11 اردیبهشت بود افزایش یافته است. در توافق صلحی که فوریه 2020 بین دولت آمریکا و گروه طالبان امضا شد، روز 24 اردیبهشت امسال به عنوان مهلت نهایی برای خروج نیروهای آمریکایی و ناتو تعیین شده بود. اما دولت جو بایدن اعلام کرده است که نیروهای این کشور تا پیش از 11 سپتامبر یعنی 20 شهریور به طور کامل از افغانستان خارج خواهند شد.
اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.